להראות אחד בפעמים. מוח הרב נמצא דיח את מנשמו העצים. חיים מכולם דלים נמצא עד שום בהסכמה. אם בעשו בעצמם ברצונם כמשאלו, שמה בשמונית דרג'ה שואלה חתמה שרקת קונית. به نظر می رسه که این بحث آخر بیشتر مفید باشه برای شما برای شرکت در جشنواره. روش رو که مهم پیشنهاد میکنی بر اساس متد object oriented یا اون OO که بالا نوشته روشی از که ما یه ساختار پیشنهاد میکنیم به شما، هر جا هر تعداد نفری میتونن با این روش انشاءالله کار بکنن. پیشنهاد ما تیم های 9 نفره بوده که بعد میشه همین رو با گروه های 5 نفره هم شرکت داد. بر اساس یک ساختاری پیشنهاد میکنیم که اگر قصد دارید یک وبلاگ درست کنید و در این وبلاگ به شکل تیمی و گروهی وبلاگ نویسی کنید، پیشنهاد میکنیم که به یه همچین ساختاری دست پیدا کنید. اون افرادی که میخوان برن در وبلاگ مطلب بنویسن با اسم مبلغ مونیو معرفیش میکنیم. در این نمونه ما میتونیم 4 تا وبلاگ داشته باشیم که هر کدوم از این مبلغ‌ها وبلاگ مختص به خودشون داشته باشن و در وبلاگ خودشون با مخاطبین خاص خودشون مرتبط بشن. اطلاعاتی رو که از مخاطبین به دست میارن، از ویژگی‌هاشون، شرایط روحیشون، موقعیت جغرافیاییشون، اینها رو میدن به این تصدیق‌گرها. به چه منظوری؟ به این منظور که یک نفر رو در این تیم 9 نفره ما در نظر گرفتیم، وظیفه‌اش جمع آوری اطلاعات منطقی باشه. چون قرار ما تو وبلاگ تبلیغ دینی انجام بدیم، نمیشه قبول کنیم یه نفر بره برای خودش تو وبلاگش هر چی دلش می‌خواد حدیث و روایت بنویسه. این نمیتونه هدفمند باشه. خیلی از وبلاگ‌هایی که امروز در فضای مذهبی فعالیت می‌کنن، مشکلشون همینه. خود شخص میاد چند تا روایت، چند تا حدیث لش می‌کنه، معلوم نمیشه که چقدر این میتونه برای مخاطبش مفید باشه. ما پیشنهاد میکنیم یه نفر از اعضای تیم وظیفش این باشه که متون دینی رو ملاحظه کنه، مطالبی که مرتبط هست به شرایط روز و برای تبلیغ شرایط استفاده کرد. فرض فرمایید شما میخواید یک گروهی رو دعوت کنید به این که غیبت نکنن، دروغ نگن. توی شبکه اجتماعی که شکل دادید میخواید این اندیشه رو از دین دریافت کنید و تزریق کنید توی شبکه اجتماعی. مشابه شبکه‌های هرمی، مشابه کاری که توییتر میکنه که یک نفر فالوورز ها و تعقیب کنندگانی داره و دوباره هر کدوم از اونها فالوورز دارن و یک پیام رو شما ارسال میکنه که کل این شبکه در شبکه‌ای که همه به هم اعتماد دارن منتشر میشه. اینجا هدف اینه. پس باید حتما این اطلاعات از متون مذهبی استفاده بشه. باید در این کار دقت بشه. مثلا یک نفری که تخصص بیشتری تو این زمینه داره، به عنوان کسی که کارش جمع‌آوری اطلاعاته، یک کار پژوهشی انجام میده، متونی رو که مناسب هست جمع‌آوری میکنه. دو نفر به ما تطبیق‌گر که هر کدوم از اینها بتونن به دوستون مبلغ کمک کنن. اینها باید بیان این نوشته‌ها رو، این احادیث رو، این روایات رو، این نکات رو تبدیل کنن به زبان قوم، زبان اجتماعی، به زبان امروزی. خصوصا در مورد این قضیه که ما می‌خوایم تبلیغ فرد، یعنی گروه فرد داشته باشیم. یعنی ممکنه مبلغ شماره 4 ما در وبلاگش با 30 نفر مرتبط باشه. برای 30 نفر که تو لیست حالا فرنداش هستن، برای اینها پیام میذاره، کامنت میذاره، فیدبکشون رو میخونه، جوابشون رو میده و یک بحث‌هایی رو با اینها شکل میده. باید اطلاعات اینها رو به این فرد در اختیار این تطبیق‌گر بذاره تا اون بتونه بر اساس اون احکامی که ما داریم در متون مذهبیمون بتونه نسخه خاص اونها رو پیدا کنه. یعنی فرض فرمایید که یه شبهه‌ای رو در یه وبلاگ مطرح کردن، می‌خواید بهش پاسخ بدید. باید این تطبیق‌گر پاسخ رو به نحوی که بتونه قانع کننده باشه برای کسی که در دنیای امروز زندگی می‌کنه، برای که فضای تفاهمیش رو بتونه حفظ کنه، باید تطبیقش کنه. من یه روایت معروفی هم هست که حتما شما باهاش آشنا هستید. یه اعرابی اومد پیش پیغمبر و سوالی پرسید با لهجه محلی خاص خودش و جواب پیغمبر بهش این طور داد که الف و لام رو الف و میم تلفظ کردن، لیس من برم سیام من فم سفر. این روایت تقریبا معروفی هست. یعنی باید ما ملاحظه کنیم پارادایم رو، ملاحظه کنیم فضای گفتمانی مخاطب رو. همیشه در آغاز گفتگو نقطه شروع ادبیات طرف مقابل هست. برای که این اتفاق بیفته ما یه همچین نمودایی رو کشیدیم و پیشنهاد میکنیم که در یه چرخه کاری به این شکل کار انجام بشه که اطلاعات خام در این مواد و متون مذهبی بیاد مرحله تطبیق تبدیل بشه به ادبیات یا تصاویر یا نمودارها، هر رسانه، هر ابزاری که بتونه اون مطلب رو منتقل کنه به مخاطب، و بعد اینها یک شخصی رو اون کنترلگر اینا رو کنترل کنه و بعد به دست مبلغ برسه. مبلغ در اینجا همون کسی هست که وبلاگ داره می‌نویسه و در جبهه این کار تبلیغ گروهی قرار می‌گیره. دوباره مبلغ گزارش کارش رو به تطبیقگر برمیگردونه، اگر موفق نشد مخاطبش رو قانع کنه، یعنی در تبلیغ اینجا یه تبلیغ تبلیغی نیست، مثل من نیست که دارم برای شما صحبت می‌کنم، بلکه مثل یک وبلاگ من پیام خودم رو ابلاغ میکنم، شما به من انتقاد میکنید، در کامنت ها میگید که این استدلال شما ضعیف بود یا این حرف شما من نپذیرفتم، حتما باید دوباره این برگرده و از طریق منابع مذهبی ما دوباره تامین بشه اطلاعاتش و این اتفاق اینجا میفته. ما با یک چرخه مواجه میشیم که توی این چرخه ما در هر مرحله میتونیم نحوه تطبیق اطلاعات مذهبی به محیط و شرایط مخاطب رو بهینه کنیم. یعنی اگر امسال شما این کار گروهی رو شروع کنید، سه ماه دیگه میتونید به تجربیات بسیار جایی دست پیدا کنید، بگید که ما فهمیدیم مثلا در آفریقای شمالی باید فلان حکم دینی رو، مثلا غیبت رو به این نحو تبیین کنیم، با این مثال ها تبیین کنیم، به این شکل باید ارائه کنیم تا در تبلیغ ما موفق باشیم. پیشنهاد ما این هست که تبلیغ گروهی رو در وبلاگ ها پایه‌ریزی کنیم و برای این کار هم لازمه این هست که گروه هایی شکل بدیم، میتونن گروه های 5 نفره باشن، میتونن گروه های 9 نفره باشن. در هر صورت وقتی وارد فضای وبلاگ میشیم، حالا باید این نکاتی رو هم رعایت کنیم. آخرین بحث ما عرض می‌کنم همین بحث چگونگی های وبلاگ نویسیه. یعنی حالا امروز من وارد وبلاگ میخوام بشم، میخوام بدونم که باید چطور مطالبم رو ارائه کنم. قطعا اگر شما 6 ماه 1 سال وبلاگ بنویسید، وبلاگ بخونید، با همه این اصولی که من عرض می‌کنم آشنا می‌شید. اما به خاطر اینکه موفقیت شما رو از روز اول ببینید و دست پیدا کنید بهش، این تجربیاتی است که وبلاگ نویس‌های مشهور و معتبر در اینترنت داشتن. من اینها رو عرض می‌کنم، شاید درزش هم یه مقدار دورنده باشه، اما تجربه ثابت کرده که اینها در موفقیت وبلاگ برای اعتماد سازی، چون هدف در وبلاگ اعتماد سازی بود، این عناصر میتونه کمک بکنه. اولین نکته که ما داریم بحث فضای گفتمانیه. شما اگر میخواید برای افرادی وبلاگ بنویسید که اینا تو افغانستان هستن، باید حتما برید وبلاگ های اینا رو بخونید. یعنی بالاخره اینها الان وبلاگ دارن دیگه، بعد برید دلهاشون بخونید. یک هفته دو هفته وقت بگذارید فقط وبلاگ بخونید. تا زمانی که وبلاگ هاشون رو نخونید نمیفهمید که اینها به چه چیزهایی حساسن، به چه چیزهایی اهمیت میدن، دیدگاهشون چیه. بعد از اینکه یک هفته دو هفته وبلاگ اون افراد رو خوندید و اون افرادی که دست گذاشتید، حالا میتونید برید و با اونها مرتبط بشید، چرخه اجتماعی اونها رو دعوت کنید به وبلاگ های خودتون و وارد بحث های مذهبی تون بشید برای کار تبدیل. نکته دوم، قبلا اشاره کردیم ویژگی وبلاگ ها این بود که شخصی بودن، لذا قابل اعتماد بودن. نباید خیلی سعی کنید که پست ها و نوشته هاتون ویرایش بشه، خیلی منظم بشه. اگر زیاد منظم بنویسید کتابی میشه. اگر کتابی بشه این نمونه که خود یک شخص بره کتاب رو بگیره مطالعه کنه. چرا امروز جوانان خصوصا مردم گریزان هستن از مطالعه؟ چون کتاب ها خیلی کلیشه‌ای با ساختار استاندارد نوشته میشن. شما باید اون طوری که راحت هستی بنویسید. یعنی اگر در نوشتتون غلط املایی هم باشه، باشه، مسئله این نیست. وبلاگ ها پر از غلط های املایی هستن و خود همین غلط های املایی یا غلط های نگارشی کمک میکنه که مخاطب شما درک کنه که شما تو چه شرایطی هستید. یعنی شما باید فهمید که احساس نکنه که با یک سازمان، یک نهاد یا یک کتاب مواجه هست. مختصر باید در وبلاگ مطلب نوشت. اگر متن وبلاگ یا طولانی بشه، اون خواننده شما وبلاگ رو رها میکنه، چون محیط شما محیط یک مرورگر فضای محدودی داره، بروزر شما فضای کنید شما میده. اگر زیاد بخواد هی اسکرول بخوره، هی بخواد سفر بیاره پایین، خسته کننده میشه. کلن مونیتور کامپیوتر مطالعه کردن کار خسته کننده است. لذا باید خودش میتونید مختصر و موجز بنویسید. نکته مهم دیگر این هست که باید زبان گفتاری شما در متن وبلاگتون زبان شخصی و تجربی باشه، بشه معنا. مثلا میخوایم یه نکته در مورد غیبت بنویسیم، این روش از صحیح نیست که صاف بیایم بگیم یه حدیثی داریم در مورد غیبت، این حدیث اینه در فلان کتاب، این غیبت اینجوری معنا میشه. شما بهترین راه اینه که بیایید به زبان خود بنویسید، بگید من دیروز در یک مهمانی بودم، با یکی از دوستان صحبت کردم، یه نفر اونجا غیبت میکرد، بعد رفتم پرسیدم که حالا غیبت چجوری، این حدیث رو دوستم برای من خوند. یعنی بیایید به عنوان یک خاطره و یک تجربه شخصی مطالبتون رو ارائه کنید. این نشون داده که مخاطبین شما بیشتر خواهند شد و بیشتر براتون جذاب‌تر خواهد بود. اگر میخواید ارزیابی کنید که وبلاگ شما چقدر مخاطب داره، ملاک ارزیابی شما کامنته. یعنی وقتی یک پستی رو شما ارائه میکنید، بعد از یک روز، دو روز، سه روز، یک هفته برید ببینید چند تا برای شما کامنت میگذارن. در تیم شما ممکنه این نفر فقط مسئول کامنت ها باشه، در هر صورت شما میبینید که 70 تا کامنت، 30 تا کامنت، اینها میتونه به شما به عنوان یک ملاک و شاخص کمک کنه که ببینید چقدر در کارتون موفق بودید. و در محیط وبلاگ ها بر اساس تعداد کامنت ها یک وبلاگ رو ارزیابی میکنه. یعنی وقتی من میخوام برم یه وبلاگ رو بخونم، اگه ببینم که 100 تا کامنت داره، میگم پس وبلاگ معتبری ارزش داره که برم مطالعه کنم. نکته بعد این است که اگر میخواید کامنت هاتون زیاد بشه تا ارزش وبلاگتون بالا بره، باید یک تعامل بین شما و سایر وبلاگ ها ایجاد بشه، همون شبکه اجتماعی که عرض کردم. یعنی شما ناگزیر هستید برید در برای وبلاگ های دیگه کامنت بگذارید، و این کامنت های شما نباید کلیشه ای باشه. یه چیزی الان تو اینترنت درست شده و این کار انجام میدن، وقتی یه پستی انجام میدن میرن که 20 تا وبلاگ می‌نویسن من به روز شدم بیا بخون. این روش از صحیحی نیست. شما باید برید در وبلاگ شخص مقابل، ابتدا متنش رو مطالعه کنید، در خصوص اون نوشته ای که اون داره یه کامنتی نظری بنویسید که اون رو حساس کنه که بیاد نوشته شما رو بخونه. یعنی مثلا فرض فرمایید بشینید که این نکته که شما در پست نوشتی جالب بود، اما من این نکته پیدا کردم که شاید براتون مفید باشه، در پستم، در آخرین پستم ارائه کردم. در هر صورت این تعامل و این رفت آمد کامنت ها تاثیر میگذاره در اینکه مخاطبین شما افزایش پیدا کنن. در محیط وبلاگ ها نباید دنبال فریب بود. روش فریب یعنی که شخص خودش با نام مستعار یا با اسمهای غیر واقعی یا با جنسیتهای غیر واقعی معرفی کنه، قطعا برای کار تبلیغی کار مناسبی نیست. یعنی شما در هر صورت ممکنه که یک جاهای هویت واقعیتون فاش بشه. یعنی بعضی تماشاگران ممکنه بعد از اینکه دوره آموزش تموم شد، به عنوان یک مبلغ به یک منطقه ممکنه اعزام بشید. بانوان اون منطقه ممکنه یه نفر در اینها کسی باشه که از طریق وبلاگ با شما ارتباط داشته باشه. این خیلی برای مخاطبین شما ناگوار خواهد بود که اون کسی که داره بهشون مطالب تبلیغی، مطالب مذهبی داره میکنه، خودش دروغ بگه. لذا پیشنهاد ما اینه، بعد عملا دیدین در اینترنت این موفقیت بیشتر بوده. هویت که انتخاب میکنید واقعی باشه. اگر هم واقعی نیست، واقعی به نظر برسه. یعنی مخاطب شما زمانی اعتماد به شما میکنه که احساس کنه که این مخاطب شده به شاخ میگه. البته معناش نیست که شما آدرس تلفن ها رو ذکر کنید، نه اصلا این مطلب یا تفصیل بگذارید، این ها ملاک نیست. ولی مهم نیست که مخاطب شما احساس نکنه که داره با یک فرد پنهانکار یا فریبکار مواجه میشه. بسیار از وبلاگ ها هستن در اینترنت که خودشون در پشت بعضی اصطلاحات پنهان میکنن، اصلا شما نمیدونید که حالا این آدم اصلا آدم خوبی، آدم بدیه. این هویت رو سعی کنید که برای مخاطب شفاف نشون بدید. ادب و صبر در وبلاگ هم مثل محیط واقعی اهمیت داره. قطعا مطمئن باشید روزی که شما وبلاگتون رو اندازی کنید، مخاطبین شما چون کارشون کار مذهبی هست، میان و فحاشی میکنن، در کامنت ها به شما بی‌ادبی میکنن. و اصلا عرض کنم خدمت شما، روش ارزیابی وبلاگ ها در اینترنت الان شده اینطوری. یعنی وقتی یک کسی میاد یه مسئله مذهبی رو میگه، چهار نفر که میخوان ارزیابی شدن میرن بهش بیادبی میکنن. اگر این سکوت کرد، اگر سر داشت، اگر این بیادبی رو با بیادبی پاسخ نداد، اعتماد میکنن. و مطمئن باشید که همون کسی که امروز در وبلاگ شما به شما توهین میکنه و کامنتی میگذاره که به مذهب شما ممکنه اهانت آمیز باشه و اهانت کنه، همین مطمئن باشید که بعدا خواننده شما خواهد شد. اگر با سر و حوصله باش مواجه بشید و دعوتش کنید به یک مناظره علمی، بگید که خب شما مدی هر مسئله که خواستی گفتی در کامنتت، اما من پیشنهاد میکنم شما صبر کن و پست‌های بعدی منو مطالعه کن، حتما باید در محیط مجازی ادب و صبر رو مراعات کنید. ارتباط گسترده خیلی اهمیت داره. در نکته قبلی هم عرض کردم این رفت آمدهایی که شما شکل بدید، شبکه‌ای از دوستان پیدا میکنید، شبکه‌ای از وبلاگ‌های مرتبط با وبلاگ شما، اینها رو حتما بهشون لینک بدید تا اونها هم به شما لینک بدن. ابزارهایی در سرویس‌های جوابی هست که شما میتونید لوگوها و نشانهای اونها رو در وبلاگ خودتون نشون بدید و اونها همچنین کسی که وارد وبلاگ شما میشه وقتی ببینه شما با صدها نفر ارتباط دارید و اونها میان پست‌های شما رو میخونن، ناخودآگاه در روی اعتمادی ایجاد میشه به نوشته های شما. همونطوری که عرض کردم که هویت واقعی رو سعی کنید جلوه بدید، یعنی فرض فرمایید که مثلا من در بلاگم می‌نویسم که من طلبه‌ای هستم دارم روی موضوع مطالعه می‌کنم و اینم دیدگاه‌های منه، در مقابل نباید نام مستعار افراد رو بهش اعتماد کرد. بعضی از چیزو کاری از بلاگ‌نویس‌ها اینها برای خودشون نام مستعار می‌ذارن، مثلا سلام 22 نمی‌دونم اسلام 14 و این براتون خیلی اهمیت داره. گلبانو اسمایی به این شکل زیاد استفاده میشه. اینها در محیط وبلاگی باید اینها در اهمیت بشناسید تا توجه افراد به شما جلب بشه. یعنی اگر میخواید یه پستی بنویسید که ناظر به نوشته از وبلاگ اون شخص هست، بنویسید که همونطوری که مثلا سلام 20 در وبلاگش اینطور گفت، من این رو نظرم این هست تو هم هست. این نامهای مستعار رو در رسمیت بشید محیط وبلاگ با این نامها شناخته میشه. پیشنهاد بعدی ما این هست که به هر شخص یک وبلاگ داشته باشه. حتی اگر کار گروهی هم میکنید، اون مبلغی که آخر کار یه وبلاگ میسه یک وبلاگ داشته باشه. این کمکش میکنه که بتونه وبلاگش رو غنی کنه و ارتباطات خودش در اون وبلاگ توسعه بده. یه چیزی رد شده بین حالا با طلبه هم ممکنه باشه، چند تا وبلاگ نوشتیم میگیم هر وبلاگ با یه ایده مرتبط بشه تا بتونید بیشتر فعالیت کنید. در حالی که این اشتباه، یک وبلاگ داشته باشید بتونید با صد نفر مرتبط بشید، بهتر از این است که 4 تا وبلاگ باشه که هیچ کدوم نتونن کار خودشون خوب انجام بدن. یک اسم خوب حتما برای وبلاگ انتخاب کنید. نام خوب خیلی اهمیت داره. و در نکته بعد این که حتما باید وبلاگ شما موضوع داشته باشه. یعنی فرض فرمایید که من میخوام در موضوع غیبت یا ناهنجاری های اجتماعی یا مباحث اعتقادی وبلاگ بنویسم، اینو خوب مطرح کنم. شخصی که میاد توی وبلاگ میبینه که موضوع وبلاگ من اینه، من در هولوش این محور بحث میکنم و این موضوع در اولین پست خودتون شرح بدید. اولین پست وبلاگ خیلی اهمیت داره چون بیانگر هدف از نشانی وبلاگه. حتی بعضی از وبلاگ در ستون راست یا چپ یا بالا یک گزینه به شما میدن که شما دو خط سه خط توضیح در معرفی وبلاگ بنویسید. اینو بهش دقت کنید. کسی در وارد وبلاگ شما میشه میخواد ببینه که شما میخواید چه بکنید توی وبلاگ. در اون اولین پست یا در حاشیه وبلاگتون توضیح بدید، بگید من طلبه هستم، میخوام در مورد موضوع فرض کنید که غیبت یا موضوع ناهنجاری هایی که در جامعه‌مون داریم یا خیلی موضوع دیگه که میتونید انتخاب کنید، میخوام در این موضوع دیدگاه خودم رو مطرح کنم و اشتیاق دارم که دیگران هم دیدگاه من رو ببینن. در هر وبلاگی امکانی هست که شما بتونید وبلاگ های دیگر رو بهشون لینک بدید. برای اینکه وبلاگ ها به هم لینک بدن، عکس های کوچیکی رو انتخاب میکنم با این لوگو. این لوگوی شما اگر فعالیت شما زیاد بشه میتونه یه نشان و علامت باشه که دیگران شما راحت پیدا کنن. پس خوبه که یا خودتون یا از دوستانتون کسی پیدا کنید برای شما یه لوگوی مناسب انتخاب کنه که این لوگو بیانگر موضوع وبلاگ شما و کار وبلاگ شما باشه. مثلا ممکنه اگر وبلاگ شما در مورد تفسیر قرآن عکس یک سفر قرآن باشه، این لوگوی شما میتونه باعث مشهور شدن وبلاگ شما بین سایر وبلاگ‌ها بشه. وبلاگ ها به خاطر اینکه هر کس بتونه با اون ظاهری که خودش میخواد متن‌هاش رو ارائه کنه، غالبا در سرویس هاشون امکان تغییر قالب گذاشتن. قالب یعنی یه محیطی، یه رنگی، گرافیکی، ساختاری که شما میتونید در وبلاگ هایی رو عوض کنید. یه وقتی میایید، حالا من آخر جلسه عرض میکنم، یه وبلاگ که میگیرید میتونید بیاید یه قالبی رو، یه گرافیکی رو انتخاب کنید. پیشنهاد ما اینه که اولا دقت کنید که این قالب متناسب با موضوع وبلاگ شما باشه. مثلا یه موقعی قالب فانتزی انتخاب کنید، قالب فانتزی اکسل های فانتزی داشته باشه این مناسب کار تبلیغ مذهبی نباشه. از طرف دیگه هم پیشنهاد می‌کنیم که دنبال ساختن قالب نرید. بعضیا میان تو وبلاگ اونایی که آشنا هستن میدونن میرن اشتیمل می‌نویسن یا یه قالب طراحی می‌کنن تو فرانتش کار می‌کنن. نیاز به این کارا نیست. از وقتی از قالب‌های خود سرویس استفاده می‌کنید مخاطب احساس می‌کنه با یک فردی مواجهه که می‌خواد محتوا ارائه کنه نه ظاهر وبلاگشو. اگر من وبلاگ‌های خیلی حرفه‌ای که میان برای روی گرافیکش کار می‌کنن ممکنه مخاطب احساس کنه که اینها مربوط به یک گروه یا یک تشکیلاتی که تونسته این امکان رو برای خودش فراهم کنه. یه صلوات قد بفرمایید. وقتی برای شما کامنت میذارن این کامنت ها رو حذف نکنید. یکی از نکات ارزشمند توی وبلاگ ها که باعث جذب مخاطب میشه این هست که کامنت ها رو حذف نکنید و اگر توهینی هم به شما کردن زیر اون کامنت پاسخ بدید. بعضی از سرویس ها مثل خود پارسی بلاگ حذف کردن این امکان رو به شما میده که همونجا زیر کامنت به کامنتتون پاسخ بدید. من یعنی که دیگه توش الفاظ رسیکی باشه که نشه اینو روی وبلاگ گذاشت اونجا فقط میشه حذفش کرد. اگر حذف نکنید این احساس رو مخاطب میده که شما در یک محیط آزاد میخواید فعالیت کنید و اعتماد سازی میکنید. نکته بعدی فاصله بین نوشته هاتونه. بعضیا اول کارتی وبلاگ مینویسن احساس میکنن که باید هر روز مطلب بنویسن. این کار تجربه ثابت کرده کار درستی نیست. مخاطبین شما به طور معمول طبق آمارهایی که به دست اومده هفته یک بار به وبلاگ شما سر میزنن و لذا اگر شما هر روز مطلب بنویسید باعث میشه که شخص وقتی وارد وبلاگ شما میشه ببینه که چهار تا مطلب نخونده و این بی‌اعتمادش میکنه، این دلسردش میکنه از اینکه بتونه مباحث شما رو دنبال کنه. اگر وارد کار تبلیغی دارید میشید و کار شما دنبال دار هست حتما سعی کنید که هفته یک بار یا هفته دو بار مطلب بنویسید. مطالب شما زیاد نشه تا اون شخص فرصت کنه مطالب شما رو بخونه بعد بیاد دیدگاه خودش رو ارائه کنه. یعنی هر پستی که ارائه میکنید 10 تا 20 تا 30 تا کامنت دلش بیاد بعد برید در پست بعد. سادگی در وبلاگ و نوشته هاتون خیلی اهمیت داره. شخصی که وارد وبلاگ شما میشه نباید احساس کنه که شما میخواید چیزی روش الغا کنید. دقیقاً برخلاف رسانه برای اینکه مطلبی رو القا کنه میاد با یه کار گرافیکی سنگین توجه جلب کنه به این نقطه خاص. شما در وبلاگ باید سعی کنید که این کار نکنید. عرض کردم مخاطب شما بیشتر در وبلاگ ها کسانی هستند که از رسانه ها گریزان هستند. اینها که میان توی اینترنت و توی این رسانه اگر ببینن شما یه مطلبی رو خیلی درشت خیلی بزرگ یه کلمی رو توی وبلاگ گذاشتید احساس میکنن که شما دنبال الغاء مطلب هستید مشابه رسانه ها و گریزان میشن. سعی بفرمایید که سادگی رو در هم قالب و هم نوشته ها حفظ بفرمایید. در محیط وبلاگ ها و محیط اینترنت تغییراتی اتفاق میفته. ما امروز وقتی نگاه میکنیم به وبلاگ های 4 سال پیش 3 سال پیش اصلا اون وبلاگ ها خنده دار میشن برای ما. یعنی انقدر به سرعت داره این ابزارها توسعه پیدا میکنه. یه زمانی بود هر کسی وبلاگ درست میکرد عکسای خیلی فانتزی تو وبلاگشون بود، یه روشای خاصی توی وبلاگ نویسی استفاده میشد. امروز وبلاگ های 3 سال پیش برای وبلاگ نویسی امروز خنده دار محسوب میشن. دقت کنید وبلاگایی که شما امروز درست میکنید 2 سال دیگه با توجه به تغییر تکنولوژی و تغییر این فضای اجتماعی وبلاگ ها اینها تغییر ماهیت میدن. مدام باید حواستون به تغییرات باشه. از ابزارهای نو استفاده کنید و متناسب با این تغییرات نحوه نوشتن رو عوض کنید. سرعت تغییر انقدر بالاست که ممکنه شما نتونید هماهنگ بشید و اگر نتونید هماهنگ بشید مخاطب رو از دست خواهید داد. حتی در طرح ها و رنگ ها هم خیلی به سرعت توی اینترنت داره فضا عوض میشه. یه حوادثی هم اتفاق میفته که اینها چون بنا از ما بر اساس دیدگاه‌های شخصی و تجربی خود ما مطلب بنویسیم این حواس ما کمک می‌کنه. مثلا فرض بفرمایید که 4-5 سال پیش مثلا 5 سال پیش یه وبلاگ فشن بلاگ یه خانومی از دنیا رفت، یه وبلاگ نویس معروفی هم بود، خیلی هم زیر وبلاگش کامنت می‌گذاشتن، یعنی وبلاگ معروفی بود. وقتی از دنیا رفت یهو 100 تا 200 تا از این وبلاگ‌ها همه لوگوشون عوض کردن، سیاه کردن، در مورد مطلب نوشتن، مثلا چه ویژگی‌های اخلاقی داشته. تو دنیای مجازی اتفاقاتی میفته. فرض کنید یه بلاگ سرویسی غیر فعال میشه یا فعال میشه، دنیای واقعی هم ممکنه یه رئیس جمهوری عوض بشه، یه وزیری درگیر کنه، یه حادثه اتفاق بیفته، شرکتی در بحران قرار بگیره و نابود بشه. این حوادث رو موضوع قرار بدید، بیایید که بیشتر کار تفسیرگرهاست، بیایید اون مطالب مذهبیتون رو با توجه به این حوادث ارائه کنید. مثلا بگید که حالا با توجه به اینکه فلان کس از دنیا رفته، من میخوام در مورد مرگ بنویسم، میخوام فلان نکته رو اشاره کنم. اینها کمک میکنه که کسانی که در اون برهه زمانی خاص روی اون حادثه واقعی یا مجازی جستجو میکنن، مستقیم به وبلاگ شما مثلا شما بخونن. چون همیشه اینطوریه، وقتی یه حادثه اتفاق میفته، سرچ هایی که تو اینترنت میشه میره هول و هوش همون حادثه واقعی یا مجازی. اینها رو غنیمت بدونید و حتما موضوع پست‌هاتون قرار بدید. نکته بعدی انتخاب سرویس هست. ما بلاگ سرویس های بسیار متعدد داریم، بعضی از اینها کارهاشون یه جهت داره، بعضی از اینها فانتزی هستن، برای کارهای جوانپسندانه هستن، بعضی ها یه بار سنگین تر استفاده میشن. دقت کنید اون سرویسی که انتخاب میکنید، حالا پیشن بلاگ، فارسی بلاگ، بلاگ فو، بلاگ فا، وردپرس و سرویس های بسیار متعدد، سرویسی باشه که با ماهیت کار شما بیکار تعبیر دینیه در تعارض نباشه و اون کسی که میاد به بلاگ شما میبینه، وقتی ببینه پسند به بلاگ شما فلان سرویس کذایی هست، ممکنه این واد دلسرد بشه، بگه خب این هم حتما حالا یه جنبه کار سیاسی داره یا توی جنبه خاصی یه حرکت سیاسی رو داره پشتیبانی میکنه. توی انتخاب سرویس حتما دقت کنید به این که بلاگ سرویس ها یک بار ارزشی در محیط مجازی پیدا کردن. سرویس ها تیپرس خیلی متنوع هستن، عرض کردن مثلا ما میکرو بلاگ داریم که توییتر و الان دابلمی ما یاهو و اینا پشتیبانی میکنن، از طریق اینها فیسبوک داریم که کلا شبکه اجتماعیه، بلاگ های ویدئویی هستن، بلاگ های تصویری هستن. سعی کنید از همه این سرویس ها در مورد خودتون استفاده کنید، هر نوع محتوایی رو در هر کدوم از اینها ارائه کنید و اینها رو با هم مرتبط کنید و با یک هویت شفاف که مخاطب شما بدونه که شما در همه شبکه‌ها حضور دارید. اینها کمک میکنه به اینکه مخاطبین شما افزایش پیدا کنند و اعتماد هم به شما بیشتر بشه. نکته 24 این هست که در نوشته خودتون از گزینه های نوشتاری خیلی استفاده نکنید. غالبا بلاگ سرویس ها به شما یه ابزار میدن، شما تو این ابزار میتونید متن رو بولد کنید، ایتالیک کنید، سیاه کنید، چپ راست، یا خیلی اتفاقاتی نیست میتونید بیفته، سایز رو زیاد کنید، سایز رو کم کنید. هر چقدر شما از این ابزارها استفاده نکنید، وبلاگ شما مخاطبش بیشتر خواهد شد. این تجربه رو ثابت کرد، ممکنه به نظر خیلی غیر منطقی بیاد، ولی فرض فرمایید که در حالی که جمله می‌نویسید دیومه خیلی نگذارید، کوتیشن استفاده نکنید، یعنی چیزهایی که هر عنصری که مخاطب شما موقع خوندن احساس کنه شما می‌خواید روی این کلمه یا روی این واژه تاکید بسیار زیاد بکنید، اینها رو استفاده نکنید. متن شما اگر کوتاه باشه، مخاطب شما متن شما رو خواهد خوند. اگر بعد بخش از متن متن شما درشت‌تر از بقیه باشه، مخاطب رو نگران می‌کنه. محیط وبلاگ همین محیطی است که افرادی که در اونجا مطلب می‌خونن حساس هستن به اینکه القا بهشون واقع بشه. در نهایت اینو خواستم آخرین نکته، شما باید محیط مجازی رو تبدیل کنید به محیط واقعی. یعنی اینکه تصور کنید این خانم هایی که شما باشون ارتباط دارید که محیط مجازی که مخاطب شما هستن، فرض کنید که اینها در یک محیط واقعی دارن میان پای منبر شما، شما مبلغ هستید، دارید برای کار تبلیغ انجام میدید. این نکته که عرض کردم که تاثیرگذاری محیط مجازی رو محیط واقعی رو بهش دقت کنید. آخرین مسئله که عرض میکنم وقتی من هم روی پایین هست در روز آخر، این جمله از آقای مکیوان هست. این آقا معروف هست به اینکه تئوریسین رسانه بوده، کتاب 64 اونجا یه جمله معروفی داره که اسم کتاب هم شده، رسانه خود پیام است. این جمله که ایشون داره که رسانه خود پیام است، به معنی اینه که حالا همه این نکات ما گفتیم، شما اگر در وبلاگتون منصف باشید، با اخلاق رفتار کنید، حتی اگر موفق نشید به این که پیام تبلیغیش رو خوب ارائه کنید، همین که مخاطب ببینه من وارد وبلاگی شدم که این شخص در حال ابلاغ متون دینی و احکام مذهبی بود ولی انصاف داشت و اخلاق داشت، خود همین تاثیر گذاره. شما اگر حتی موفق نشید که مطالب دینی رو به نحو خوب ارائه کنید، همین که با انصاف باشید و با اخلاق رو ارائه کنید، این اخلاق شما در مخاطب خیلی بیشتر تاثیر میذاره تا اون پست هایی که انجام میدید. لذا به این ترتیب شما رسانه خواهید بود و وبلاگ شما اونه که رسانه به مخاطب القا میکنه که وقتی وارد وبلاگ افرادی میشی که این افراد تابعیت این دین یا این مذهب رو دارن، اونجا دیگه تو خیال راحت باشه که با انصاف با تو برخورد خواهد شد. چند تا آمار هم ارائه کنم به شما. ما برخلاف اونجا دیگه فکر میکنیم بیشتر وبلاگ ها نام اصلیشون رو ذکر میکنن و بعد نام مستعار. نام مستعار در وبلاگ ها کمتر استفاده میشه، در حالی که ما همیشه گمان میکردیم که نام مستعار پرکاربردتر هست. برای آمار دیگه هم اشاره شده که غالباً وبلاگ ها هفته یک بار درشون مطلب پست میشه که همون بخش آبی رنگ باشه. و در نهایت هم من یه چند تا اسلاید همچون روشون میدم. اگر بخواید یک وبلاگ رو اندازه کنید به عنوان نمونه پارسی وبلاگ، شما میتونید در بخش عضویت در سایت، غالب وبلاگ ها بخش عضویت در سایت دارن، یه این کلیک کنید، یک فرم به شما ارائه میکنن، این فرم رو تکمیل کنید. فرم های غالباً مختصری هست. در نهایت میتونید به تو بخش یادداشت ها که حالا با هر اسمی یادداشت جدید ممکنه انگلیسی باشه یا فارسی باشه و یک باکسی ادیتوری ویرایشگری در اختیار شما میذارن، بالا عنوان یادداشت و در پایین هم متن رو قرار میدید و در نهایت هم میتونید قالب مناسب خودتون رو انتخاب کنید. در قالب ها غالبا تصاویر میذارن، نمونه هایی از اون قالب هایی که در اون سرمیک هست، میتونید با گزینه انتخاب هر کدوم از اون قالب هایی که میخواید انتخاب کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام خدمت شما. اگر همین پاورپوینت رو هم بخواید، آدرسش رو اینترنت اینه، به این آدرس برید، این فایل رو دانلود کنید. خود همین پاورپوینت رو اینترنت هست، میتونید مورد استفاده شما قرار بگیره.